سپاسگزارم که همراه ما هستید، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شب خوب و آرام رو براتون آرزو میکنم. به ساعت 21 رسیدیم، دعوت میکنم که برنامه بعدی رو بشنوید با نام گفتگوی علمی به مدت 53 دقیقه که میپردازه به موضوع نبض شناسی از ادعا تا واقعیت. بشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام. به برنامه امشب رادیو گفتگو و گفتگوی علمی امشب خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستید صحیح و سالم و تندرست باشید. همونجور که ممکن هست در جدول پخش برنامه‌های ما موضوع ما رو دیده باشید، موضوع ما امشب اختصاص داره به نبض شناسی که یه مقداری بین هم آقایون پزشکان اختلاف هست. پس بنابراین ما به دلیل این اختلافی که بین آقایون وجود داره میگیم نبض شناسی از ادعا تا واقعیت، که موضوع برنامه امشب ما هستش. همونجور که همه شما میدونید، نبض یا پالس از موارد چهارگانه علائم حیاتی هستش و با هر ضربان قلب یک حرکت موجی شکل در طول سرخرگ‌ها به وجود میاد که این موج رو در علم پزشکی اصطلاحا بهش میگن نبض. در محل‌هایی که سرخرگ از روی استخوان رد میشه و یا به پوست نزدیکتر میشه، این حرکت موجی قابل لمس هستش. بنابراین هر کسی میتونه با دست گذاشتن روی قسمتی از بدن که معمولا روی مچ دست هست یا روی مچ پا هست، نبض خودش رو لمس بکنه. در زمانهای قدیم که مثلا مثل حالا که تشخیص بیماری ها با نمیدونم سونوگرافی هست، امارای هست یا چیزهای مختلف مثل آزمایشات مرسومی که در آزمایشات خون هست، زمانهای قدیم برای تشخیص بیماری ها که این امکانات وجود نداشت، حکما که اون موقع ها به جای پزشک میگفتن حکیمان یا حکما، به طرز ماهرانه از طریق مزاج و چهره پی به وجود بیماری در فرد می بردن. افرادی چون ابو علی سینا با گرفتن نبض متوجه اختلالات درونی افراد می شدن و این تشخیص باعث می شد که بعضی از مردم حتی شگفت زده بشن وقتی می بینن یک حکیمی با فقط دست گذاشتن روی نبض بیمار می تونه خیلی از علائم بیماری رو تشخیص بده یا اون رو به تشخیص نزدیک بکنه. علم نبض شناسی از مهمترین و اساسی ترین مباحث پزشکی قدیم ما بوده، همونطوری که در یونان و چین و هند هم این رویه وجود داشته. اما با ورود تجهیزات و فناوری‌های پزشکی نوینی که این روزها در کنار ما هست، کم کم روش‌های تشخیص و درمان بیماری‌های قدیم بیرنگ شده، تا اینکه در سال‌های اخیر مجدداً کسانی رو می‌بینیم که در حال احیای طب قدیم هستند که با بهره‌گیری از علم نبض‌شناسی مبادرت به تشخیص و درمان بیماری‌های مردم می‌کنند. یکی از اون افرادی که این کار رو انجام میده آقای دکتر امیر هومن کاظمی هستن، متخصص طب چینی و استاد هم دانشگاه بارسلون هستن هم استاد دانشگاه پکن. آقای دکتر امیر هومن کاظمی، من سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و عرض درود شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من در خدمت شما.
خیلی مخلصیم آقای دکتر. من یه مقدمه‌ای رو شاگردی کردم خدمت شما، گفتم ولی میدونم که خیلی خیلی‌ها بی‌صبرانه منتظرن که از طریق رادیو گفتگو امشب هم صدای شما رو بشنون، هم ببینن که واقعا این نفس شناسی یعنی چی آقای دکتر، چقدر واقعیت داره این نفس شناسی.
من فقط به خاطر شما محبت کردید من معرفی فرمودید، من از دانشگاه سانتیاگو د کامپوستلا اسپانیا هستم، نه بارسلون، چون وقتی میگیم اسپانیا خیلی یاد بارسلون.
آه بله.
شما که طرفدار تیم بارسلون هستید یاد بارسلون افتاد.
خب آخه خیلی سانتیاگو د کامپوستلا.
بله بله. شهری هستش که از شهرهای دانشگاهی و شهرهای قدیمی کشور اسپانیا و اروپا هستش.
بله بسیار خب، ببخشید من عذرخواهی میکنم.
ارادتمند. عرض خدمت شما. خب اول چند تا نکته رو به هر حال با هم دیگه روشن بکنیم، مثلا برای بینندگان عزیزمون. یکی این که به هیچ وجه قرار نیستش که تشخیص بیماری های شما با علم امروز انجام نشه. شما حتما برای تشخیص بیماری هاتون نیاز به آزمایش دارید، نیاز به سونوگرافی دارید، نیاز به عکس و MRI دارید. این یه بحث دیگه است. علم پزشکی پیشرفت کرده مثل همه علوم دیگه، بنابراین الان زمانی نیستش که ما فقط با نبض یا فقط با به هر حال تشخیص های دیگه به تشخیص برسیم. برای تشخیص بر اساس شرایط بیماری فرد، همون چیزی که پزشک معالجتون صلاح میدونه و آزمایش عکس و هر چیز دیگه ای که هستش اون لازمه که انجام بشه. وقتی ما در مورد تشخیص از طریق پالس یا نبض صحبت میکنیم، این ابزار پزشکی هستش که در این حیطه فعالیت میکنه، یعنی این که پزشک طب سوزنی یا پزشک چاینیز مدیتن یا پزشک محترم طب ایرانی میتونه از نبض برای تشخیص و کار خودش استفاده بکنه.
درسته.
هرگز نمیتونه با نبض بگه که شما الان وایس بی سی های خونت بالا یا پایینه یا کم خونی داری.
درسته.
یا خدای نکرده به هر حال مثلا یه تودهی توی قسمتی از بدنتون هست. نه، اصلا اساس نبض تشخیصش این نیست. حالا من اجازه بدید که به هر حال با توجه به رشته خودم و با توجه به اینکه دانشگاه پکن هستم و فرهنگ چین رو خدمت شما بگم. در کشور چین به هر حال یا کشورهای شرق آسیا یا ژاپن و کره، علارغم پیشرفت بسیار کامل علوم پزشکی و تجهیزات، بسیاری از بیماران که به هر حال طبیعتا مراجعه میکنن به پزشک طب سوزنی یا پزشکای متخصص طب چینی و براشون آزمایش و سونوگرافی همه اینا ممکنه توسط پزشک محترم طب سوزنی یا پزشک در واقع هربالیست یا گیاهی طب چینی تجویز بشه، اولین کاری که میشه گرفتن نبض. یا اصلا اینجوری به شما بگم خیلی ساده، وقتی من یکی خارجی هم هستم توی چین، تا میگم که من مثلا رشتم طب سوزنیه، اون فرد ناخودآگاه دستشو میاره جلوی من.
درسته.
یعنی که اصلا ناخودآگاه بعد میخواد که من نبضشو بگیرم بگم که چه مشکلی داره.
مثلا ما ایرانی ها که تا میبینیم پزشکه سریع دفترچه بیمه‌مون رو میاریم میگیم میشه یه آزمایش برامو بنویسین.
آره، اونجا دستشو میاره که. بارها این اتفاق افتاده که حتی مثلا توی جلسه ای که مرتبطی به مسائل پزشکی هم نبوده و من اون جلسه حضور داشتم، فردی کنار من نشسته بوده و اصلا برای یعنی من میپرسه که شما رشته چیه، تا میگم اینه مثلا ناخودآگاه دست چجوری دوره من میذاره که پس نبضمو بگه. یعنی این که تصور یعنی فرهنگ در این هستش که پزشک طب سوزنی یا پزشک چاینیز مدیسن یا TCM میتونه بر اساس نبض یک چیزای دیگه ای رو به فرد بگه، یک کلیاتی از وضعیت سلامتی رو به فرد در واقع بگه و نشون بده. پس ما با نبض میتونیم یک کلیاتی از سلامت فرد رو متوجه بشیم که به درمان ما کمک میکنه. یعنی یه سری واژه‌هایی، یه سری در واقع تشخیص‌هایی که اون تشخیص‌ها با این تشخیص‌هایی که در پزشکی رایج هست متفاوته. یعنی ما قرار نیست که تعداد وایس بی سی رو بسنجیم یا مثلا بگیم که الان توی رحم فرد میون وجود داره با این سایز که طبیعتاً یه سونوگرافی می‌خواد. ولی ما می‌تونیم کلیات بگیم این که مثلا این فرد مستعد این مشکلاته. این فرد الان دارای این مشکلات یا کلیاتی، حالا من اسم نمیبرم چون
دکتر من اینجوری متوجه شدم که نحوه معاینات برای درمان متفاوته. یعنی وقتی شما ابزار درمانیتون احتمالاً طب سوزنی هست، نحوه معایناتتون هم متفاوت میشه، چون
دقیقا.
اون راهی که شما رو میرسونه به یک درمان قطعی.
دقیقاً. یعنی مثلا می‌خوایم فرض کنیم فرد میگرن داره، اوکی ما میدونیم میگرن داره، یا فیبروم رحم داره، ما بله با سونوگرافی فیبروم رحم داره، اما با تشخیص از طریق نبض متوجه یه چیزای دیگه میشیم که به تشخیص ما کمک میکنه. مثلا میگیم این فرض کنید کیدنی چی دفیشنسی داره یا چی دفیشنسی داره یا بلاد استیزیس داره،
یعنی مثلا کلیه هاش انرژیش ضعیفه یا کلیه هاش مثلا قویه یا همچی چیزی رو شما داریم.
شما خودتون استاد هستی بیجوری که وقتی ما میگیم کیدنی دفیشنسی منظور ما اصلا کلیه نیستش. این یک
بله متوجهم، ولی به خاطر اینکه ما اینجا نمیتونیم کلمات انگلیسی به کار ببریم
و بگم. آره. ما میگیم یه سیستمه، یعنی میگیم که اتفاقا اینا قابل ترجمه نیست خیلی، چون این مفهومه. وقتی ما میگیم یعنی مفهومش اینه که سیستم ادراری تناسلی هورمونی فرد دچار ضعف، یعنی
بله.
ترجمه در واقع کیدنی میشه سیستم ادراری تناسلی هورمونی، یعنی یک سیستمیه که چندین ارگان رو در بر میگیره.
درسته.
که اتفاقا کیدنی درش کمترین اهمیت رو داره.
من به شنوندگانم میگم کیدنی یعنی در واقع کلیه، به معنی کلیه میشه در طب نوین، ولی خب آقای دکتر دارن اینو خیلی کلیتر مثال میزن، هرچند که شنوندگان ما اکثرا افراد خاص هستن و پزشک هستن، احتمالاً دارن ما رو الان گوش میدن. بله،
ما میخوایم که در واقع بگیم که یه مفهومه، یه مفاهیمی هستش. همین الان که من در خدمت شما، مثلا من همین الان تو کلینیک دانشکده هستم و یه جالب این تجربیات، من هفته پیش پالس بیمار رو گرفتم و به دانشجوهای خودمون مثلا گفتم بیمار هارت چی دفیشنسی داره، یعنی چیه سیستم مایند، یعنی سیستم ذهنی بیمار ضعیفه، چون بیمار اصلا استراب داشت. و امروز بیمار به من میگه که آی دکتر شما به من گفت قلب من ضعیفه. گفتم نه. گفت دانشجوتون به من ترجمه کرده که اون اصطلاح شما گفتین که قلب من ضعیفه. گفتم نه، اصلا هیچ ربطی به قلب شما نداره، اون چیزی که ما گفتیم یعنی که شما اعصابت ضعیفه در واقع. که گفت آره اعصابم خیلی ضعیفه. گفت من از هفته پیش دارم قلب درد گرفتم، برای چک کردم قلبم ضعیفه. پس به همین دلیل من تاکید میکنم که این اصطلاحات با ترجمهش یه جور دیگه باشه و صحیح باشه. به هر حال با نبض ما میتونیم به این تشخیص که مد نظر خودمون هست پی ببریم و درمانمون رو بر اساس این تشخیص، یعنی این تشخیص تازه میشه یکی از اصول درمان ما، نه صرفا تشخیص از طریق نبض، تشخیص از طریق زبان، شرح حالگیری، آزمایشات بیمار، سونوگرافی بیمار، علائم بیمار، در مجموع به ما پترن یا الگوی بیماری فرد نشون میده. پس اینجوری نتیجه گیری کنیم که نبض به ما الگوی بیماری رو نشون میده، یعنی اینکه این فرد میگرن داره، این فرد فیبروم داره، این فرد آستین داره. حالا الگوی بیماریش بر اساس طب چینی چی هستش و ما باید چه جور درمان طب سوزنی برای این فرد انجام بدیم، چه نقاطی رو انتخاب بکنیم که بتونیم در واقع به بیمار کمک کنیم. ضمن اینکه این نبض بعد در مراحل بعد به ارزیابی مجدد ما هم کمک میکنه، اینی که ببینیم درمانمون چقدر مؤثر بوده، درمانمون چقدر کمک کرده.
اینجوری من الان برداشت میکنم، حتی اگه دکتر طب رایج، پزشک طب رایج نبض فرد رو بگیره، ابزاری برای درمانش نداره که بتونه اون فرد رو درمان کنه.
دقیقا.
یعنی مثلا شما اینجوری که میگیم، میگی این که قلبی که من میگم اون قلب نیست، این کلیه بله که بله. من میگم اون کلیه نیست.
این یک مفهوم دیگه. دقیقا. در طب رایج که طبیعتا ما نبض رو میگیریم برای اینکه ببینیم آریتمی وجود داره، تاکیکاردی، ببینیم تعداد ضربان قلب چه کنده زیاده، و حالا در واقع برای بیشتر نبض برای ریتم قلب استفاده میشه. اما در علم طب سوزنی یا در چاینیز مدیسن یا در طب ایرانی، نبض برای بررسی الگوهای مختلف یک بیماری در فرد استفاده میشه و بر اساس این به ما کمک میکنه که درمان صحیح‌تری رو برای فرد انتخاب بکنیم.
درست.
و همچنین در مسیر ارزیابی بیمار در ادامه درمان، وقتی که اون نبض اصلاح شده باشه یعنی که درمان ما موفق بوده، وقتی نبض اصلاح نشده باشه یعنی که درمان به هر حال باید ادامه پیدا بکنه یا شاید شکلش عوض بشه. پس نبض یک ابزار هست برای پزشک طب سوزنی، پزشک در واقع چاینیز مدیسن، که بتونه درمانش رو کاملتر و بهتر انجام بده و بتونه پس بر اساس اون پترن و الگوی.
دکتر کاظمی من یه سوال بپرسم، اگر این نبضی که میگیم که ما میدونیم اگر فرض کنیم قلب تنه درخته و رگ‌های بدن شاخه‌های اون درخت هستن و منشأ این همش از قلب هستش و اون خون میاد، چجوریه که این به یه جاهای دیگه هم از نظر شما وصله؟ یعنی مثلا شما میگیم مثلا کلیه رو فکر میکنم همه کارهایی که در طب سوزنی که اون هم که کار علمی هستش و اتفاقا مستندات خیلی زیادی در دنیا برای اثباتش وجود داره، ولی چجوریه که میشه از روش همه چیزو تشخیص داد؟ یعنی واقعا
نبض در واقع بهش میگن میرور یا آینه، یعنی مثل آینه فانکشن ارگانهای مختلف بدنه.
خوب.
و اون فانکشن ارگانهای مختلف بدن هست، حالا در ما نبض طب چینی کانونهای مختلف نبض داریم که هر کانون میتونه نشون دهنده یه فانکشن یا فعالیت یک ارگان یا یک سمای مختلف بدن
باشه. اون وقت دکتر اینو اثبات کردن، یعنی کسی اومده از این روند تصویر برداری کرده، وصل بودن این دکمه به اون به ارگان رو، مثلا گفته آقا این دکمه رو بزنی این ارگان اینطوری میشه. یعنی این میخوام بگم که الان خیلی محل در واقع چالش هستش بین طب رایج و طب حالا ایرانی، طب چینی، طب هندی که از روی نبض میرن جلو. میخوام ببینم اینو چجوری میشه در واقع اثباتش کرد.
ارادتمند شما، ولی من فکر نمی کنم محل چالش خاصی باشه، چون اصولا با نبض که درمان انجام نمیشه که بگیم الان مثلا من نبض یکی رو بگیرم یکی ضرر کنه،
درست،
یکی دچار مشکل بشه. اون چیزی که چالش درمانهای غلطی که استفاده میشه. درمان غلط همیشه مورد چالشه و همیشه هم مذمومه. ولی نبض یک ابزار اضافه است، یعنی که اون فرد یه ابزار اضافه داره و با اون ابزار اضافه در واقع میتونه اون کاری که داره انجام میده رو تکمیل بکنه. یعنی که قدمت علم نبض برمیگرده به چند هزار سال پیش در چین و شرق آسیا و بعدش مصر و بعدش حالا ابن سینا هم که تألیف کننده و گردآورنده خیلی خوبی بوده، تونسته از جاهای مختلف گردآوری بکنه و اون زمانها با نبض خیلی از بیماری‌ها رو تشخیص می‌دادن. چرا اون زمانها تشخیص می‌دادن و این زمان نمی‌شه تشخیص بدن؟ برای که اون زمان تنها ابزارشون نبض بوده، مهارت و تجربه بسیار بالایی پیدا می‌کردن و با نبض می‌تونستن حتی تشخیص بدن که به هر حال فرد چه بیماری داره، حتی مثلا حامله شده نیست و خیلی چیزای دیگه. طبیعتاً ما امروزه انتظار اینو نداریم، به خاطر اینکه ابزار دیگه داریم و نیازی به این کار نداریم و پزشکان امروزه به اندازه پزشکان اون زمان چون نبض نمیگیرن و اون تجربه رو ندارن، اون در واقع تشخیص ها رو قرار نیست بدن. اما این به عنوان یک ابزار کمکی در نزد پزشکی که رشتش اینه محفوظه و در این مورد هم کتاب های خیلی زیادی به زبان انگلیسی به زبان های مختلف نوشته شده،
دوست.
که حالا یکی از این کتاب ها در حال چاپ هستش به زبان فارسی و ترجمه شده و هم مطالعات خیلی زیادی شده و هم دستگاه های خیلی زیادی اختراع شده و دستگاه خیلی زیادی وجود داره که این نبض رو آنالیز میکنه و بر اساس آنالیز نبض در واقع به شما یک کلیاتی رو از اون موضوع مد نظر سلامتی میگه، که البته این دستگاه بیشتر در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی استفاده میشه و در بالین کمتر استفاده.
خیلی ممنونم آقای دکتر کاظمی. این پایان گفتگوی موقت ما بود با آقای دکتر امیرهومن کاظمی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خیلی ممنون که پشت خط ما اومدید. و اما در این ساعت میریم سراغ آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص طب داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از رفقای خیلی خوب ما. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر، ان شاءالله که هر جا هستی سعی و سالم باشی. آقای دکتر الچیان خوب هستین؟
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه انشاءالله.
ارادت مندی.
منم از ادب.
شما اوضاع احوالتون خوبه دیگه؟ شما یکی دو بار کرونا گرفته بودی نه دکتر؟
بله.
الحمدلله به الان بهتره.
بله خیلی بهترم، خدا رو تایید
کنه. خب کاش اینجا بودی نبضتون رو میگرفتیم ببینیم اوضاعتون چطوره. حالا واقعا آقای دکتر، ما این من گفتم به آقای دکتر کاظمی که یک محل چالش هستش نبض، ولی ما اون موقع ها که شاگردای شما بودیم این کتاب باربرا بیتس رو توی نشانه شناسی در واقع میخوندیم توی طب داخلی، چیزی که در مورد نبض بود چیزایی بود که مربوط به متخصصین قلب و عروق بود و نبض گردنی بود و نبض‌های مختلفی که هممون تو حوزه قلب و عروق و حتی بیماری تنفسی میدونید. شما در مورد نبض شناسی به ما چی میگید؟ چقدر خودتون اعتقاد دارید به این قضیه و اساساً چه کاربردی برای شما داره؟
عرض کنم خدمت شما که نبض یه نشانه است.
بله.
ما به وسیله این نشانه خیلی کارا میکنیم. فکر کنید دارید تو خیابون راه میرید، یه بیماری میبینید افتاده رو زمین.
بله.
اولین کاری که میکنید چیه؟ اولین کار اینه که نبضش رو چک میکنید.
همینطوره.
که آیا قلبش میزنه یا نه؟ یعنی زنده است یا نیست.
درست.
در واقع نبض یک علامت. در قدیم در زمان بوعلی سینا و غیره، وقتی ابزارهای تشخیصی دست بود و چشم و گوش، در واقع اینها باید دقتشون رو برای این می‌بردن که بتونن با این گونه ابزارها به تشخیص برسن. خب ما هم از این نبض بسیار استفاده میکنیم. حالا همکارمون میگن که برای تشخیص بیماری‌های مختلف ما از طب چینی و نبض استفاده میکنیم. من میخوام بگم که اصلا نبضی ابزار تشخیصی نبض سه تا ویژگی داره. خب میدونید که نبض در واقع ناشی از انواع حرکات شریان هاست که به صورت انقباض و انبساط از قلب انتشار پیدا میکنه و ما میتونیم روی شریان های مختلف، حالا کاروتید هست، عرض کنم خدمتتون رادیال هست، فمورال هست، اون رو چیکار کنیم؟ درکش کنید. یه رابطه بسیار عمیقی بین نبض و قلب وجود داره.
درسته.
خب میدونید یا فرد طبیعی بودن 72 بار قلبش میزنه. ارتباط تنگاتنگی هم بین سن و جنس و قد بیمار و تعداد ضربان قلب بیمار وجود داره.
درسته.
هر چقدر فرد چاق‌تر باشه دسترسی شما به نبض یه قدری سخت‌تر میشه، یا وقتی که کسی فشار خون داشته باشه نبض قوی‌تر میشه، وقتی کسی دچار افت فشار بشه نبض ها ضعیف‌تر میشه. ما به وسیله نبض تشخیص میدیم که بیمارمون تو شوک هست یا نیست، تشخیص میدیم فشار خون داره یا نداره. از طریق نبض تشخیص میدیم بیمار آریتمی‌های مختلف قلبی داره یا نداره. از طریق قلب نارسایی قلبی رو تشخیص میدیم. چرا؟ چون هر نبضی برای خودش سه تا کامپوننت داره، یه طول داره، یه عرض داره و یه ارتفاع داره.
بله.
خب ترکیب این سه تا با هم دیگه که به وسیله حالا ما چهار تا انگشت و دو انگشت نبض بیمار رو میگیریم، ثانوی به اون تشخیص بدیم که چیه بیمار، چه بیماری هایی داره. نبض شناسی هم برای خودش در طب سنتی و طب آکادمیک یک در واقع وسیله‌ای برای تشخیص هستش. نفیش نمی کنیم و از طرفی هم سراسر به اون دل نمی بندیم، حواسمون هست. مثال میگم، اگر نبضی خیلی طولانی باشه، یعنی شما نبض دست بیمار رو میگیرید و این نبض به جای اینکه بزنه و قرچه میزنه، خب در کسایی که دچار تب هستن، در کسایی که دچار نارسایی قلبی هستن، این نبض این حالت اتفاق میفته. یا اگر نبض خیلی نازک میشه، یعنی زیر دستتون احساس میکنید، میگیم باربارا بیت میخونید، میگفتید فیلیفورمه،
بله.
مریض تو کاردیوچوکه، یا اینکه چی هستش، یا بیمار ما دچار افت شدید فشار خون شده، نبضش فیلیفورم میشه، تاکیکارد میشه و این اتفاق براش میفته. خب در واقع نبض خصوصیت های دیگه هم داره. مثلا کسایی که دچار اسهال هستن، خب چه اتفاقی میفته؟ نبض آروم میشه، کم میشه. خب اگر کسی دچار تب بشه، دچار التهاب کبد بشه، دچار التهاب کلیه بشه، در واقع درجه حرارتش بره بالا، نبض قوی تند میشه و تند تاکیکاردتر میشه. در واقع نبض یک وسیله برای شناخته. حواسمون جمع باشه. وقتی که ما تبو میایم ریزش میکنیم، مثال میگم، میایم میکنیم میگیم شناخت بر اساس نبض، شناخت بر اساس مردمک چشم، شناخت بر اساس
انبیه
و غیره و بهمان، اون وقت یعنی به صورت کل نگاه نمیکنیم. خب اینها تبهای پارامدیک هستن، خب، که میتونه به طب آکادمی کمک کنه تو تشخیص بهتر. در حین اینکه ما میگیم افراد باید به بیمار دست بزنن، بیمار رو لمسش کنن، نبضش رو بگیرن، نبض همه اندامهاش رو چک کنن، ببینن این نبض ها سیمتریک هست یا نیست، فشار خون بیمار رو در دوتا دست بگیرن، ببینن فشار خون ها در اندام های فوقانی و اندام های تحتانی یکسانه یا نه، بعد تفاوت بین فشارها چقدر هست، همه اینها نشون دهنده تنگی، سفتی و عرض کنم خدمت شما که اختلالات عروقی رو به ما نشون میده. مثال میزنم برای شما، بیماری که نبضش شما میگیرید و احساس میکنید دگش خیلی سفته، خب در طب سنتی حکایت از تسلب شرایین هستش. حالا همین رو هم ما در ارتباط با طب آکادمیک داریم، بیمار رو میبینیم، نبضش زیر دستمون به درستی زده نمیشه و بعد وقتی آنژیوگرافیش میکنیم در کنار این تب به این تشخیص میرسیم، وقتی میزان گرفتاری رو تشخیص میدیم که چگونه هستش.
دکتر ایلچیان، ببینید این چیزها رو من میدونم که شما قبول دارین، ولی چرا این رو اکثر آقایون پزشکان که مطالعه طب ایرانی یا طبای سنتی رو نداشتن یا حداقل آلترناتیو مدیسین یعنی طب مکمل رو نداشتن، خیلیشون قبول ندارن. مثلا ما مریض میره پلوشون و میگه که من رفتم یه دکتری گفته شما نبض صلب داری، نبض عریض داری، قصیر داری، طویل داری، حالا به قول دوستان دکتر کاظمی اینا نبض وایری یا اسلیپری یا نبضهای مختلفی که در طب چینی هستش، ما اینا رو میذاریم بغل، میگه آ نه آقا شما اینا نیستی، همینا همین داروها رو بخور ادامه بده. کجای کار اشکال داره که دنبال این ریز شدن در کار آکادمیک نمیریم، در واقع نرفتن، در واقع یا در کتابای ما وجود نداره، یا خیلی از آقایون حتی متخصصین قلب و عروق ما بی بهره هستن از این نوع نبض ها. اونا یه نبض هایی دارن، نبض جوگولار دارن که روی گردن میگیرن، اندازه گیری میکنن و نبض هایی که حالا شما فرمودید، ولی به این شکلی که جناب علی میگین که نبض صلب داشته باشه نشان دهنده تسلب شرایینه، یا مثلا ممکن امراض کبد داشته باشه، چه و چه و مورچه وجود نداره. این رو باید چیکارش کرد؟ آیا اینا رو ما بریم مریضمون بهشون بگه یا خودمون در یک سمینار و وبیناری به اینها بگیم؟ نمیگن که آقا اینا یه ادعا هستش، واقعیتی وجود نداره واسش؟
عرض کنم خدمت شما که باید اینها رو به هم نزدیک کرد. راه نزدیک کردنش آموزشه. خب راه نزدیکتری ستیز نیست. وقتی شما بگی نبض یک کسی خیلی پره، خب و بعد فشار خونش رو میگیری و بعد اکوش میگیری، این دوتا رو با هم دیگه تطبیق میدی با فشار خون بیمار، میگی ببین نبض پر در طب سنتی اینه، تو طب آکادمیک اکوش اینه، رایت ساید فیلرش اینه، لفت سایدش اینه، اینه، اینجوریه. اینا رو باید به هم نزدیک کرد. وقتی اینا رو به هم دیگه نزدیک کنیم تو آموزش، اون وقت معنا پیدا میکنه. حواسمون جمع باشه، چیزی رو که بهش علم نداریم ما نباید نفی کنیم.
آفرین.
خب چیزی که بشه، و از طرفی حواسمون جمع باشه، یه نکته کلیدی رو من بگم. من چندین بار در این مورد صحبت کردم، علم هر 500 سال یه بار رینیو میشه. خب طب سنتی که در زمان بو علی سینا و خراسانی و غیره بوده، اگر ما بخوایم صرف همون رو بپذیریم غلطه. دوست. چرا؟ چون 700 سال 800 سال 1000 سال ازش گذشته. ضرورت داره عزیزان طب سنتی ما، کسایی که این کار دارن کار میکنن، قبل از که وارد کلینیک و درمان بیماران بشن، بیان نسخه های بو علی سینا رو توی در واقع مراکز تحقیقاتی بررسی کنن و ببینن آیا با توجه به تغییر طبایع، اخلاط بین مکانها، مثال میزنم، نکنید شما تو ایران زندگی میکنید، ممکنه برید کانادا، ایرانی هستید ولی تو کانادا زندگی میکنید، توی طبعتون با طبع شرایط محیط تغییر میکنه، بعد نوع ماده غذایی و نوع گیاه فرق پیدا میکنه، و اینکه شما امروز که در تهران زندگی میکنید گوجه فرنگی اهواز رو میخورید، نمیدونم سیب لبنان، یعنی چی؟ یعنی شما محصول. قدیما میگفتن چی تو طب سنتی؟ میگفتن درمان هر کسی تو منطقه خودش. الان دیگه اینجور نیست، همه محصولات دیگه مخلوط شده. خب چون محصولات مخلوط شده، پس نوع درمان ها هم تغییر پیدا میکنه، طبع آدم ها هم تغییر پیدا میکنه، اومدن مواد غذایی نگهدارنده شده، مواد غذایی فریزری و غیره طبایع رو فرق داره میده، پس نوع درمان ها و از طرفی نسخه ها تغییر کرد. کاری که بعد عزیزان طب سنتی ما بکنن این است که نسخه ابو علی سینا رو دونه دونه تو مراکز تحقیقاتی بررسی کنن و بعد این رو با طب آکادمیک تطبیق بدن و بعد بگن در درمان سینوزیت این درمان الان طب سنتی، این درمان جدید آکادمیک، در کنار هم دیگه هستن، مقابل هم نیستن، این کمک کننده است. اینجوری ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم طب سنتی رو وارد طب آکادمیک کنیم. اگر این کار رو درست انجام بدیم 25% واردات دارو توی مملکت کاهش پیدا میکنه. شما نمیدونم بدونید ارقام واردات دارو تو کشور ما یا تولیدات دارو نجومیه. 25% حداقل کاهش پیدا کنیم، ببینید چه حجمی بزرگی از دارو رو ما میتونیم کاهش بدیم و سرمایش رو حفظ کنیم. پس نکته اول چیه؟ نکته اول اینه که مراکز تحقیقاتی طب سنتی در کنار طب آکادمیک با هم قرار بگیرن. مثلا وقتی که ما در ارتباط با کاهش قند صحبت میکنیم، درمان طب سنتی در کلینیک های دیابت قابل اجراست و دوز داروش تامین میشه و تجویز میشه و این کمک کننده است. خب این قسمت اول، چون در ارتباط با نبض که میخوام بگم، این نبض نه فقط در ارتباط با قلب هستش، نبض در ارتباط با تمام اعضا هستش. نکنید جریان خون همین که در حرکت میکنه تو بدن آدمی، از خودش انرژی هم ساطع میکنه و این انرژی ساطع به صورت رفت و برگشت، قانون پاندول ابن سیناست که میگه امواج به صورت رفت و برگشت هست. هر جا که این امواج دچار انسدادی بشن، مثال میگم تنگی وجود داشته باشه، اختلال جریان خون وجود داشته باشه در کلیه، در کبد، این حرکات دچار اختلال میشه و حرکات از حالت رفت و برگشتی به صورت حرکات دورانی میاد. اون وقت شما ضایعه رو میتونید حتی توضیح بدید که تو اینجا ممکنه اتفاق افتاده باشه و قابل تشخیص. پس نبض فقط مال قلب نیست، همه اعضا میتونن برای خودشون حاوی نبض باشن و از طرفی هم میتونن بیانگر یک جلوه از درون بدن آدمی باشن، ولی صرف این که شما با نبض به تشخیص برسی و درمان کنی، افتادن توی چاله یکی نیش و قصدوش در نمیان.
ما دکتر کاظمی رو دعوت کرده بودیم از نبض دفاع کنه، شما رو دعوت کرده بودیم یه ذره به قول معروف زیرا به نبض رو بزنید، ولی اینجوری که معلومه شما هم با نبض موافقین و برای من خیلی شگفت انگیزی که از این نبض چقدر میشه تشخیص ها داد که ما پزشکان و خیلی از پزشکان در واقع میتونم بگم که خیلی در موردش دانششون زیاد نیست، هرچند من در گذشته دیده بودم بعضی از حکما یا میخوندم که بعضی از حکما واقعا تشخیص های شگفت انگیز رو درباره نبض میدادن، ولی دیگه نمیدونم واقعا اینقدر کاربرد داره. صحبتی که جناب علی فرمودید به عنوان متخصص به داخلی خیلی برای من در واقع شگفت انگیز بود و خیلی منو راغب کرد که برم دنبالش و نبض رو یاد بگیرم. ما به مردم بگیم که ما با آقای دکتر کی